بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص اسماء اشاره بحث به اینجا منتهی شد و مختار این شد که موضوع له در اسماء اشاره مانند وضع عام و مستعمل و فی خاص و در واقع اسماء اشاره وضع شدند برای اشاره و تحقق اشاره در خارج است. مفاهیم اسمی هستند و عامند، هرچند که در مقام تحقق اشاره مصادیق مستعمله معانی حرفیه باشند و در مصداق خارجی معنادار می شوند. این نظریه بود که در خصوص اسماء اشاره عرض کردیم. ضمایر و موصولات هم به دنبال اسماء اشاره بحث می شود. ما در خصوص ضمایر هم طبعا همین موضع رو و رأی رو اتخاذ میکنیم. ضمایر هم چون اسماء اشاره خواهند بود، چرا که ضمایر هم نوعی اشاره هستند. همونطور که یه بار میگیم بخوایم به کسی به رجل اشاره کنیم میگیم هاوا، در غیبت او میگیم هو، در حضور او میگیم انت. لذا در واقع ضمایر هم به نحوی دلالت بر اشاره دارند و حال و وضعشون از نظر کیفیت وضع و نوع موضوع له و مستعمل فی شبیه اسماء اشاره خواهند بود. هر اون چه که راجع به هازا میگیم راجع به هوه هم همون رو باید بگیم. و تفاوتی بین ضمایر و اسماء اشاره از این جهت نیست. اقوال هم در زمینه اسماء اشاره ضمایر مانند اسماء اشاره است. اونجا 5 قول رو بررسی کردیم، هرچند که اقوال دیگری هم به دیگران نسبت داده میشد و ما عبور کردیم. در خصوص مبحث ضمایر هم همون اقوال مطرحه. دوباره از نو ما اون اقوال رو تکرار نمی کنیم. قول مشهور، قول محقق خراسانی، قول محقق اصفهانی و من تبع محقق خراسانی و من تبع محقق اصفهانی و نهایتاً قولی که محقق بروجردی و حضرت امام رضوان الله تعالی علیهما اظهار فرموده بودند. اینا هم اون اقوال در اینجا هم طبقا نعل به نعل تقریبا میاد، چون کسی که در خصوص معنای حرفیه چیزی رو اتخاذ میکنه و بعد میاد اسماء مبهمات رو ملحق میکنه به حروف یا ملحق نمیکنه، دیگه در خصوص انواع اسماء مبهمه یعنی اشاره و ضمایر و موصولات یکیست. و دیگه اقوال رو هم اینجا لازم نیست تکرار کنیم و بر قول مختار مختصری تأکید میکنیم. پس بنابراین هوه وقتی وضع می شود ضمیر غائب وضع به نحو عام اتفاق می افته و موضوع اون له عام هم در نظر گرفته می شود، هر آن چیزی که بتوان به او گفت او موضوع له است. بله، وقتی استعمال می شود میگیم هوه، دیگه به مرجع معین ارجاع می شود. در مقام استعمال خاص میشه، اما در مقام وضع و موضوع له عام است. و از این جهت هم ضمائر غائب و مخاطب و متکلم فرق نمی کنند، چون بعضی تفاوت هایی رو بین متکلم و غائب و مخاطب قائل شدن و حتی بین بعضی از انواع هر یک از اینها، مثلا انواع ضمائر مخاطب، خواستن بعضی تفاوت ها رو بگذارن. در انواع البته اگر مدقق بشه ممکنه به بعضی تفاوت ها انسان اذعان کنه، ولی ما وارد نمیخوایم بشیم چون تطویل بلا طائل خواهد بود. اما اینکه بگیم اینها با هم متفاوتند هیچ تفاوتی نیست. مثلا حضرت امام فرمودند که در متکلم مسئله فرق میکنه، فرمودند متبادر در ضمیر متکلم هویت شخصی خارجی است. انا دیگه مثل هوه نیست، مثل هازا نیست که گفتیم وقتی میگیم هازا اول یه معنایی خلق میشه در ذهن مخاطب، مخاطب یک معنای رو دریافت میکنه، در واقع متصور اوست، بعد اون معنا پل است برای اینکه ما رو به اشاره وصل کنه و اشاره اتفاق بیفته، اشاره به سمت مشارلی عطف شود. در متکلم ایشون گفته است اینجور نیست که بگیم یه معنای متصوری هست و بعد یک معنای خارجیهی هست و امثال این بحث ها، بلکه عنای متکلم وحده مثلا وضع شده برای بیان هویت شخصیه، وقت در نتیجه این با مثلا ضمائر خطاب فرق میکنه، ضمائر مخاطبی فرق میکنه. این جور بیانی رو فرموده و فرموده است که این ادعایی که ما داریم میگیم این رو تبادر تأیید میکنه، متبادر از ضمیر متکلم هویت شخصی خارجی است. انا رو که واضح وضع کرده برای هر اون کسی که میگوید انا وضع شده، پس بنابراین موضوع لهش خاص است. این بیان ایشون فرموده. بله، تفاوتی با سایر واژگان نمیکنه. ایشون فرمودن متبادر این است، ولی به نظر میسه که چون این تبادری وجود نداره بین مقام و ظرف استعمال و مقام وضع و ظرف مستعمل موضوع له خلط نباید بکنیم. بله، اصلا کلمه انا رو واضح وقتی وضع میکرده وضع نکرده برای متکلم خاصی، عام وضع کرده و معناش هم اگر خودش باشد به خودش عام است، موضوع لهش هم عام است. این آقا که کلمه انا رو به کار میبرد و به صورت متشخص در میاد، این مقام استعماله و از اون جهت که این آقا مصداق متکلمه، انا وضع شده برای متکلم، این آقا که داره استعمال میکنه چون مصداق متکلمه داره لفظ انا رو به کار میبره، از اون جهت که مصداق متکلمه است در واقع اون معنای متکلم برش تطبیق پیدا میکنه. این انطباق معنای عامه بر مصداق انگار انطباق کلیه بر فرد است، و نه اینکه بگیم که اصولا این معناست. نه، فرد متکلمی که لفظ انا رو به کار میبرد در مقام استعمال از اون جهت به کار میبره که متکلم است، معنای انا همون متکلم وحده است و بر این فرد از اون جهت که اینم متکلم است انطباق پیدا میکنه. این رونه بهش نمیگن، چون این به سر تبادر است. تبادر و یا متبادر آن است که معنای ضمیر متکلم حالتش به اصطلاح شخصی و خاص داره، چون این چیزی نیست، این رو نمیپذیریم. یا اینکه بعضی گفتند که اصولا بین ضمیر خطاب و ضمیر غیاب تفاوت هست، احیانا نه تفاوتی وجود نداره. ما نمیخوایم همون مقاله و بیان مشهور، اون چه که از تقریر بیان آخوند خراسانی مشهور شده رو عرض کنیم که بفرمون که خطاب و غیاب جز موضوع لحنیست، از این جهت نمیخوایم عرض کنیم، بلکه میخوایم بگیم که ضمائر کلن در حین وضع به نحو عام وضع شدن و موضوع له عام هم در نظر گرفته شده و وضع رفته رو اون. بله در مقام استعمال البته بر خارج تطبیق داده میشه و در مصداق استعمال میشه. خب اینجا میشوند خاص مستولفی، میشود خاص، این به اصطلاح پذیرفته نیست. برخی گفتند که ضمائر از جمله معارفند همشون، اگر در واقع این چنین چیزی باشه معنیش میشه که میشن خاص دیگه. این هم باز به نظر میاد مطلب دقیقی نیست، برای اینکه بسته به اینکه مرجع چه باشد، اگر مرجع نکره باشه ضمیر هم نکره خواهد شد. انهوی که به نکره اشاره دارد نکره است و نمیتوان گفت که همه ضمائر در هر حال معرفه هستند. اگر بنابر این بود که ضمائر خطاب وضع شده باشند مثلا برای مخاطبین، اون موقع بعد میگفتیم خیلی خوب، پس بنابراین کلمه ایاک رو که در سوریه هم خطاب به ساعت الهی عرض میکنیم، این کلمه از اسماء الله است، وضع شده برای مخاطب دیگه، حق تعالی الان مخاطب ماست. میشه چون این حرفی رو زد؟ چون این حرفی رو کسی تن به تبعاتش نخواهد داد، بلکه ضمائر همگی و جمله ضمائر خطاب وضع شدن به در قبال معنای عامی. بله این دیگه نظر مشهور دیگه، ما در قبال نظر مشهور عرض میکنیم که ضمیر تابع مرجع خودش هست، اگر اشاره بشود به معارف جز معارف خواهند بود، اگه اشاره بشود به نکره نکره خواهند شد. در واقع اینجور چیزی رو در قبال نحوی نرز میکنیم. پس بنابراین این جمع‌بندی بحث این که ضمائر هم مانند اسماء اشاره هستند، پس بنابراین اینا در قبال معانی اسمیه وضع شدند و وضعشون عام، موضوع لهشون هم عام است و در مقام استعمال البته چون در مصادیق استعمال می شوند خاص خواهند شد، و وقتی معنا خاص می شود و بناست که اشاره در مشاوره خارجی در واقع تحقق پیدا کنه، اونجا وضعیت متفاوته، ولی این خصلت و خاصیت مقام استعمال است. اگه مرجع معرفه باشد ضمائر، بله دیگه. یه بخشی از این عبارتی که داریم بحث نوشتیم مرور کنیم. و اما ضمائر فالامر فیها بعد ما ذهبنا الیه فی الاسماء الاشاره سهلون، مسئله دیگه روشن شد. فما عرفت من الاغوال فی اسماء الاشارات فی الضمائر والخطابات، همیون اقوالی که در اسماء اشاره گفتیم اینجا هم مطرح شده، چون نوعاً کسانی که نظری رو در اسماء اشاره پذیرفتن در زمائر و نیز موصولات هم پذیرفتن. و تحقیق فی الکل ان الموضوع له معنا اسمی کلی و مصادقه معان حرفیه. موضوع له کلی و عام است، اما خب مصادیق معانی حرفی است و خاص است. لان کلها وضعت للاشاره و ما هو المنات هو الموضوع له و هو المعنى الاسمی دون مصادقه التي هي معان حرفیه و هي تأتی في ظرف الاستعمال. این حالت حرفیت و وابستگی این در مقام استعمال است که اتفاق میفته، که حالت طبعا وقتی وابسته میشود حرفی میشود، از حالت استقلالی خارجه. و ما تعتی فی ظرفه یعنی فی ظرف استعمال لا یوجب الاختصاص وضعاً و معناً. اگر در مقام استعمال احیانا اختصاصی لازم میاد، تسری نمی کنه به موضوع له و وضع، وضع و موضوع له همچنان آن باقی میموند. ولا فرق هنا بین المتکلم و القائب و المخاطب. اینکه بعضی اومدن گاه تفصیل خواستن قائل بشن بین متکلم و غائب و مخاطب، بین غائب و مخاطب، احیانا اینها هم پذیرفته نیست، همه یکسان هستند. در نتیجه مقاله و بیان هست امام رضوان الله تعالی علیه مبنی بر این که در ضمیر متکلم متبادر هویت شخصی خارجی است پس خاص است، این پذیرفته نیست. و ما قال الامام الخمینی قدس سره من ان المتبادر من الضمیر المتکلم هو هویت و شخصیت خارجی خلاف تحقیق، لان الموضوع له فی هو المتکلم، موضوع له متکلمه. منتها این که ملاحظه میکنیم در مقام استعمال این فرد میگه انا و بله به هویت شخصی اشاره میشود، این از اون جهت کسی که این آقا هم متکلمه، معنا اون معنای عام است متکلم، ولی و این آقا مصداق است، این آقا هم از اون جهت که متکلمه داره این کلمه رو به کار میبره. و انه منطبق علی فی مقام الاستعمال لاجل کونه متکلما. اون بیان دیگه هم که در لسان نحوی مشهور است که زمائر از نواهر معارفند کلا، این هم محل تأمل است. فما اشتهر من ان الضمائر من المعارف کلا غیر صحیح، بل فی الغائب تابع له فی ذلک و فی خطابه ایزن تابع له فی ذلک. در واقع این به اصطلاح ضمیر تابع اون مرجعش هست، در حقیقت وضعیت مرجعش هست. و یشهد لذلک صحت و توهم المرجع و ارجاع الضمیر الی. اصلا ما یک مرجعی رو که معرفه نیست، ما او رو میتونیم فرض بکنیم و بهش اشاره کنیم، ضمیر رو بهش ارجاع بدیم. فانه اذا صنع ذلك فقد اشار، اذا صنع ذلك فقد اشار الى الغائب بالضروره ما تبهو المشار الی فيعلم انه غير دخيل في الموضوع له. كلمه هو مثل كلمه او و كلمه هذا مثل كلمه این في الفارسيه. نتیجه کما کانت کلمت هادا موضوعتا للاشاره الى الحاضر على نحو معرفت من غیر کون القید و هو الحاضر و القائب داخل فالموزوله فلا تکون زمائر الخطاب موضوعتا لانفس المخاطبین حتی یکون من اسمای تعالی کلمت و ایاک مثلا، بل هی موضوعتا که اخواتها الخطاب و المخاطبه من دون کون المخاطب داخل فالموزوله. البته همطور که اشاره کردیم بعضی تفاوت ها بین انواع اقسام زمائر خطابی و غیابی هست که ممکنه وارد شیم یه چیزایی بشود گفت، ولی بحثایی نیست که ارزش کاربردی داشته باشه در اصول، ولی لذا وارد هم نمیشیم. حالا که مجالاتون للتفصیل بین بعض زمائر و اخراها، ولیکن لم نطرح له جهت این که اینها به اصطلاح بحثی لا تعالی تحته هستن و تطویل بلا تائل خواهد شد و نتیجتاً دیگه ورود نمی کنیم. بحث موصولات رو هم یه جلسه بحث بکنیم، بعد یه بحثی انشالله خود توفیق بده راجع به این که کاربرد معانی حرفیه چیه؟ چون یکی از بحثایی که مطرحه این است که معانی حرفیه کاربردی در اصول و استنباط نداره و لذا اینا یه بحثای نظری محض است و این مطلب شایعی است که گفته می شود و غالبا هم کاربردها در منابع اصولی توضیح داده نمیشه. ما بنامون بر اینه که گرچه غالبا غفلت میکنیم عبور میکنیم، اینه که بعد از اینکه هر مبحث تموم شد بحث تطبیقات اون رو هم اجمالا بگیم که بگیم مبحث کجاها کاربرد داره، اگر نظری و متفاوت بشه این همه دعواها بی خوده یا نه حسب نظریه که اتخاذ میشود نتیجه هم متفاوت میشه. یه بحثی هم در زمینه در واقع تطبیقات معانی حرفیه انشالله خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.